بسم الله الرحمن الرحيم استغفرني انه خير ناصر من صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين لعنه الله على اجمعين من العالمين الى يوم الدين قوله في المكاسب والظاهر كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة لفهو ما ورد من الناس على جوازها في الطلاق مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه. مرحوم الشيخ رضوان الله علیه بعد از آنی که اختیار فرمودن که اشاره قائم از مقام لفظ در باب بی و مفید ملکیت لازمه است، عرض کردیم که این که اشاره را بخوان داخل در معاطات کنن وجهی ندارد و ملکیت حاصله از اشاره اخرس در موردی که قصد او عهد مؤکد باشد به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه مفید ملکیت لازمه است، کما اینکه معاطات اخرس هم مانند معاطات غیر اخرس است در افاده ملکیت جایزه. حال اگر عاجز از اشاره بود کتابت کفایت میکند. دلیلی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه آوردند فهوای روایتی است که کتابت را در باب طلاق کافی دانستند در فرض عجز از اشاره. خب از این عبارت مرحوم شیخ اولا استفاده می شود که اشاره اولا هست از کتابت، باید وجه اولویت اشاره بر کتابت روشن بشود بر فرض قبول این مطلب. و اگر گفتیم خیر کتابت اولویت دارد بر اشاره، باز وجه اولویت کتابت بر اشاره باید روشن بشود. پس دو احتمال هست. یک احتمال همون جوری که مرحوم شیخ بر اساس این عبارت می فهمانند که تقیید می کنند کفایت کتابت را بر عجز از اشاره، این بیان باید دلیلش روشن بشود. حالا این روایاتی که اشاره کرده است مرحوم شیخ رضوان الله علیه که روایت در باب طلاق وارد شده است و کتابت اخرس در باب طلاق بعد از عجز از اشاره به طلاق است، این روایات چیست؟ یکی خبر یونس است فی رجل اخرس کتب فی الارض به طلاق امرأته. امام علیه السلام دیروز این روایت رو خواندیم. روایت دوم صحیح سومالی بود، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل ان قال لرجل اکتب یا فلان، حذف هم در نوشته دیگری فایده ای ندارد، حتی این که خودش ینتق بهی لسانه او یا خودته بیده، یا خودش باید نطق به طلاق بکند یا اینکه بنویسد خودش طلاق را، نوشته دیگر کفایت نمی کند. اشکالی دیروز عرض کردیم بر مرحوم شیخ وارد است و اون این است که در این روایات یا به طور مطلق بحث کتابت آمده یا تخییر بین کتابت و اشاره. اول این که ترتیب قائل شدند که عجز از اشاره اگر تحقق پیدا کرد اونگاه نوبت به کتابت میرسد، این تقیید کفایت کتابت به صورت عجز عن الاشاره بلا وجه هست، چون اگر ما با شما این روایات چنین قیدی نیست، یا روایات کتابت را مطلقا مؤثر دانستند در مورد طلاق اخرس یا بیع اخرس، یا اینکه روایات مخیر کردند بین کتابت و غیر کتابت، پس عجز از اشاره دخالتی در کفایت کتابت در باب بی یا در باب طلاق نخواهد داشت. در ادامه مرحوم شیخ می‌فرمایند و اما مع القدرت علی الاشاره فقد رجه بعضون الاشاره و لعله لانها اسرح فی الانشاء من الکتابه الی آخر عبارتشون. در اینجا می‌فرمایند که با امکان و تمکن از اشاره بعضی ها فرمودن کتابت هم می شود، ولی ترجیح بر این است که اشاره را در مقام ایجاب به کار ببرد یا در مقام به اصطلاح عتق یا طلاق به کار ببرد. و وجهی که ذکر می کنند مرحوم شیخ رضوان الله این است که می فرمایند دلالت اشاره بر طلاق یا بر بیع صریح‌تر است از دلالت کتابت بر طلاق یا بیع. در رابطه با اسرح بودن اشاره از کتابت، ممکن است این کلام را ما خدشه وارد کنیم و قبول نکنیم. چرا؟ برای خاطر این که اسرح بودن موجب تعین اشاره نیست، بلکه موجب اولویت اوست. اگر ما قید عجز عن الاشاره را دخیل در کفایت کتابت بدانیم، پس بنابراین با وجود اشاره تعین دارد اشاره. دلیلی که شما بیان کردین فهمید چون اسرح است، اسرح اولویت می آورد نه تعین. مدعای شما این است که با تمکن از اشاره و کتابت هر دو تعین دارد اشاره. دلیل شما دلالت بر تعین ندارد، بر اولویت اشاره بر کتابت دارد. پس این دلیل با مدعای شما سازش نخواهد داشت. و همچنین ما از بیان مرحوم شیخ رضوان الله عرض کردیم که اشاره صادره از اخرس بر دو گونه است. تارتن اشاره او مفید این معناست که عهدی که از این اخرس انشاء شده است عهد مؤکد است. مثلا با حرکت دست یک جوری میفهماند که مخاطب میفهماند که مثلا این با این به اصطلاح اشاره‌ای که دارد منظورش این است که این معامله قطعی باشد. یک جوری اشاره میکند که یعنی دیگه من بر نمیگردم از این بیعی که انجام دادم. یه وقت هم است که نه، با خود اشاره، حالا اینم توضیح میدیم گرچه مطرح نشده در فرمایشات مرحوم شیخ که این چی جوری اشاره. مثلا آخه یک اشاراتی است که خود گنگه ها بین خودشان میفهمن، اونا هم یک آموزش های خاصی داره دیگه. الان این اخبار میگن برای اونها، یه اخبار اونا رو اگر یک فردی که وارد به اون حرکات اشاراتی نیست نگاه کنه چیزی نمیفهمن. گاهی از اوقات میبینیم مثلا چندین معنا با یک حرکت خاص انجام میشه که ما فکر میکنیم یک حرکته، ولی کن اهلش میفهمه که نه اینا فرق دارد. بله، اشتراک لفظی در باب اشاره زیاد هست به تعبیر ایشان. حالا این عرض میکنیم منظور اشاره با برای شخص اخرس جوریست که گاهی از اوقات با قرائنی که خود همون اخرس به کار میبرد میفهماند که اینجا عهد مؤکد مقصود اوست، و اخرى میفهماند که نه، چندان تأکیدی در کار نیست. خب ما در اول استفاده به اصطلاح ملکیت لازمه میکنیم، در مورد دوم استفاده ملکیت جایزه. پس اینجوری نیست که صراحتی داشته باشد اشاره تا که هر جا اشاره واقع شد ما بفهمیم جو نه، میشود در اشاره باز کمک قرائن عهد مؤکد فهمیده بشود یا عهد غیر مؤکد. کتابت هم این طور است. در کتابت میتواند مکتوب کند که من این بیع را به عنوان بیع لازم انشاء کرده ام، یا اینکه نه بگید که من اینجا بیع را به نحو متزلزل و مشروط به شرط قرار دادم که اگر مثلا فرض کنی جعل خیار برای خودش بکند با کتابت مثلا و همسال ازاله. حالا عرض میکنم که چرا چجوری. از یک جهت برعکس قضیه میشود، هنوز تمام نشده مطلب. کتابت از ایخازا اولا که اساسا اشاره چندان صراحتی که ادعا کرده ام نیست، بلکه بالعکس میشود گفت صراحت و به اصطلاح تأکیدی که در کتابت هست اولا هست از اشاره. جهتش هم این است که کتابت تابع لفظی است که نوشته شده در صراحت و ظهور، اون الفاظی رو که مکتوب میکند باید ما ببینیم این مکتوب چه مقدار صراحت دارد، باید به نوشته نگاه کرد. می شود نوشتای شخص اخرس طوری باشد که صریح باشد در مدعا، و می شود نوشته او یک مقداری درش اجمال باشد. یک مرتبه مثلا می نویسد که من فروختم این کتاب را مثلا به این مبلغ به نحو بیع لازم و فلان و اینها. یه وقتا نستی که نه، یک جوری می نویسد که راه بازگشتم برای خودشی باز می گذارن. خب پس کتابت از نظر صراحت و عدم صراحت تابع نوشته است که اون نوشته رو باید نگاه کرد. این اولا. اشاره صراحتش از لفظ که کتابت تابع لفظ است، ولی اشاره تابع لفظ نیست. بعد از آنی که اون چی که در باب افاده و استفاده معتبر است اگر رعایت بشود، چطور شما میتوانی این معنا را به اصطلاح ادعا کنید؟ پس همون گونه که هر یک اشاره قابلیت دارد به صورت صریح باشد یا اشاره به صورتی باشد که تزلزل را در مشیر بفهماند، این با قرائن حالیه‌ای که در مقام اشاره هست فهمیده میشود. کتابت هم همینطور است. کتابت هم میتواند جوری بنویسد چون تابع لفظ است که نوشته بید، لفظی است که نوشته میشود. اون الفاظی را که مکتوب کرده از شخص تارتن صریح است، جوری که هیچ ابهام و تردیدی و تزلزلی در اون مشاهده نمیشود، و اخرى منی نه، الفاظی را که به کار برده است این الفاظ به قول معروف دو پهلوست، یک جوری که قابل تعویل هست، مثل بعضی از الفاظی که قراردادی که بسته اند که این قابل تعویل هست و به هر حال اونها استفاده میکنن به نفع خودشان. خب این شخصی که میخواد به هر حال این قراردادها رو بنویسد باید از عقلی بهره داشته باشد که احاطه به تمام این حیل و مکر و فریب داشته باشد، و الا خیلی راحت سرشان رو کلاه میگذارد. این قلت، ما اگر به لحاظ ضبط و عدم ورود احتمالات مختلف نگاه بکنیم، به عبارت دیگر بعد از وقوع اشاره خیلی راحت طرف میتواند بگه که من موقعی که اشاره میکردم اونجوری که شما فهمیدین مقصود من نبود. چرا؟ چون اشاره یک حرکتی از شخص مشیر هست که این حرکت تمام میشه و اثری هم از اون حرکت نمیمانه. ولی بخلاف کتابت لذا وقتی شخص میخواد پای یک نوشته ای رو امضا کنه باید خوب متن رو دقت کنه که چی هست. کتابت رو نمیتواند انکار کنه، میگه آقا نوشتی و امضا هم کردی. دقت دارین؟ پس کتابت از این جهت به اصطلاح ضابطمندتر است و دارای ضابطه بیشتری است، ولذا وقتی مکتوب باشد چیزی بحث نزاع و اختلاف کمتر پیش میاد تا باب اشاره. اگه قراردادی رو با اشاره منعقد کرده باشن، خیلی راحت هر یک از دو طرف یا هر دو طرف میتونن باب دعوا را و به هر حال نزاع را پیش بکشن، بگن ما موقعی که اشاره کردیم شما اشتباه فهمیدیم، من که منظورم این نبود، بگن منظورم چیزی دیگری. مثل همین که عرض کردم که اشارات غالبا یک نواخته به حسب ظاهر، ولی باب کتابت اینجوری نیست. چون کتابت ولو اینکه از الفاظ چند پهلو هم به کار ببرن و به کار برده بشه و استفاده بشه، ولی جوری است که طرف اگر اهل فن باشه میتونه از اول طوری اون مکتوب رو منعقد کنن که هیچ گونه به اصطلاح احتمال خلافی از طرف مقابل درباره او داده نشود. پس ضابطیت و عزبتیتی که در حقیقت در کتابت هست در باب اشاره نیست. آیا این موجب می شود که ما بگیم در اینجا اگر شخص نمیخواد از لفظ استفاده کند یا قادر بر تلفظ نیست، امر او مردد است بین این که از کتابت استفاده کند در انعقاد عقد، یا از اشاره؟ بگیم چون کتابت عزبت است پس مقدم است بر اشاره. اینها ملاک نمی شود برای تقدیم کتابت بر اشاره. چرا؟ چون میزان در باب عقود انشائی است که طرف می کند و این انشاء را باید اظهار کند، یا با لفظ که به تو قبل توست، یا با اشاره، یا با کتابت. این کتابت به اعتبار این که بقا دارد در آینده ارزشی ندارد. ارزش این کتابت در همون موقعی است که انشاء خودش را به او اظهار کرده است. عزبتیت کتابت از این حیثی که ذکر شد نسبت به مسئله انشاء چندان فرقی نمی کند، بلکه با اشاره بهتر می تواند شخص انشاء خودش را ابراز بکند تا نسبت به کتابت. چون ممکن است در باب کتابت ادعا بشه اون قرینه می خواد که این مکتوب او برای اظهار انشاء اوست، و الا اینجوری که بنویسه ممکنه بگه شرح حال داره مینویسه، گزارش ماوقع را داره مینویسه که در فلان روز همچین معامله انجام شد به عنوان جمله خبریه نه به عنوان انشاء. پس اشاره را نمیتوانه دیگه به عنوان حکایت است. این کتابت احتمال حکایت و احتمال به اصطلاح مفاد خبری داشتن درش بیشتر است تا مفاد انشاء. لذا باید بگیم این در مقام انشاء بوده است، یک قرینه ای لازم دارد که کتابت او به عنوان انشاء بیع است یا به عنوان انشاء طلاق است. پس در مقام صدور و اخبار از مقصود اشاره عرض کردیم اقوای از کتابت است. از نظر مبنا ما عرض کردیم سابقا که لفظ جنبه طریقیت دارد، نه جنبه موضوعیت، نه در باب بی نه در غیر بی. در مقابل بعضی از فقها نظرشان این بود که خیر، لفظ موضوعیت دارد نه طریقیت. اونهایی که برای لفظ جنبه موضوعیت در عقود و ایقاعات قائلند، اونها باید کتابت را بر اساس این مبنا مقدم بر اشاره بدانند. چرا؟ برای خاطری که کتابت در حقیقت یکی از مراتب وجود لفظ است. یکی از مراتب ضعیفه وجود لفظ در حقیقت کتابت است. چرا؟ چون کتابت در حقیقت نقش لفظ است. ماهیت لفظ به اصطلاح خروج هوا از مخارج حروف تحقق پیدا می کند. عرضی است که از کیف مسموع هست. لفظ در حقیقت نقش کتابت در حقیقت نقش الفاظ است. یعنی اگر الفاظ بخواد وجود کتبی پیدا بکند به کتابت ظاهر می شود. الفاظ وجود حقیقی اونها کیف مسموع، وجود کتبی اونها به نوشتار هست. خب اونی که به لفظ در بین اشاره و کتابت نزدیکتر از کدومی کیست؟ واضح است که کتابت، چون کتابت شد از مراتب وجود لفظ. اما اشاره از مراتب وجود لفظ نیست. اشاره اصلا دخالتی در این جهت ندارد، بلکه در مقابل لفظ می شود. پس کتابت را ما می توانیم وجود جعلی لفظ بدانیم. پس اعتبار کتابت، اگر کسی کتابت را معتبر می داند، مانند اعتبار تحریک لسانی است که حقیقت لفظ است. چطور؟ لفظ دخالت دارد. خب این دوتا مبنا فرقم می کند ها، و اون اینه که مثلا فرض کنید در باب قرائت اگر لفظ معتبر باشد در قرائت، باید شخص اخرس که با اشاره فرض کنین قرائت را میخواد بخواند، زبان را هم باید حرکت بدهد، ولو اینکه از حرکت لسان او لفظی ظاهر نمیشود، اما باید به نیت همون مثلا قرائت سوره هم زبانش را هم تکان بدهد. دقیقه این لازم هست. ولی اگر گفتیم نه، لفظ دخالتی ندارد و موضوعیت ندارد، معنا مراد است، اینجا تحریک لسان لازم نیست، با همون اشارات خود بس حرکت ید یا مثلا رأس و اینها یا مثلا چشم اینها بخواد بفهماند، همین کفایت میکند. این تابع اون دلیله که البته خب اگر لفظ دخالت داشته باشد، واضح است که این کتابت اقرب است به لفظ از اشاره. معزالی که کله که اقرب باشد کتابت به لفظ از اشاره، دلیلی و وجهی برای تعین کتابت باز ما نداریم. مثل اینکه عکسش هم نمی گفتیم دلیلی بر تعین اشاره نداشتیم، اینجا هم دلیلی بر تعین کتابت نداریم، ولو اقرب است، اما متعین بودن این که اگر طرف میتواند کتابت داشته باشد نوبت به اشاره نرسد، این حرف رو نمیشود زد. چرا آقا؟ برای خاطر این که همون جوری که میشود اشاره به معنا کرد، با اشاره به الفاظ هم میشود اشاره کرد. اشاره جوری نیست که فقط اشاره به معنا باشد، اشاره به الفاظ هم میشود کرد. اگر ما گفتیم لفظ دخالت دارد و موضوعیت دارد، در باب قرائت باید با اشاره هم به الفاظ اشاره داشته باشد. اشاره چیه؟ حالا اشارهش با لسانش، لفظ از لسان خارج نمی شود، ولی با همون حرکت تحریک لسان اشاره به الفاظ داشته باشد. پس بنابراین اشاره هم می شود دال بر لفظ باشد جعلن، چنانچه کتابت را دال بر لفظ قرار دادید جعلن. پس وجود جعلی بودن کتابت اختصاص ندارد به کتابت، اشاره هم می شود وجود جعلی الفاظ باشد. فلهذا هیچ وجه تقدیم و تعینی برای کتابت که به عنوان که وجود جعلی لفظ هست به نسبت علل اشاره ما نخواهیم داشت. چرا؟ چون اگر ملاک وجود جعلی بودن است، همون گونه که کتابت می شود وجود جعلی باشد، اشاره هم می شود وجود جعلی باشد برای الفاظ. اگر مقصود معانی است، همون جوری که کتابت دال بر معنا هستند و دلیل بر معناست، اشاره هم می شود دال به معنا باشد و دلیل برای معانی باشد. اینجا هیچ کدومش برای ما یقینی نیست. عرض کردم نه، اقرب بودنش معلومه از یک جهت میشود ولی از جهت دیگر نه. اقرب بودن موجب تعین نیست، اقرب است اما متعین است. قائل این بحث، قائل ادعا میکند که تعین دارد، لذا مرحوم شیخ و اتباع ایشان میفهمن با وجود اشاره امکان ندارد به کتابت طرف منتقل بشود، با عجز عن الاشاره کتابت را. ما میخوایم بگیم خیر، اگه ملاک صراحت است و اینها این معنا به یک طریق میشود در اشاره تصور کرد و به وجه دیگری میشود در کتابت تصور کرد، اگه میزان انتقال به معناست، هم در اشاره انتقال به معنا وجود دارد هم در کتابت. اگر ملاک اش وجود جعلی بودن است برای لفظ، بنابر مبنای کسانی که لفظ رو دخیل می دانن و به عنوان جزء الموضوع دخالت براش قائلن، این وجود جعلی همون گونه که در کتابت متصور است در اشاره هم متصور است. پس در نتیجه هیچ وجهی برای تعین احده ما به نسبت الالآخر وجود ندارد، لذا اگر شخص از الفاظ استفاده نکرد در بیع، میتواند و مختار است و مخیر است، همون جوری که در روایات طلاق هم تخییر یا اطلاق وجود داشت بین کتابت و اشاره. و عجز از احدهما به عنوان غیب باشد برای انتقال به دیگری، چنین چیزی وجود ندارد و دلیلی بر او ما نداریم. لذا در بعضی از روایات طلاق هم گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعا کرده بودند که اشاره مقدم شد بر کتابت، برعکس در بعضی از روایات طلاق کتابت را مقدمه بر اشاره داشتند و مرحوم هلی رضوان الله علیه هم همین معنا را قائل است. حالا بعضی از روایات صحیحه ابن ابی نصر است که قبلا خواندیم، در اونجا اول کتابت آمده بعد اشاره. حالا ببینیم از این صحیحه می شود استفاده تقدم تعین کتابت اولا و اگر عاجز از کتابت شد اشاره ثانیاً باشد یا نه. مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله علیه اشکالی دارند که عرض می کنیم. نهایت یک مطلب است که اشاراتی که اخرس دارند آیا باید اشاره باشد که بین خودشان متعارف است، که خودشان می فهمند حتما همونجور اشاره باشد، یا نه اطلاق دارند به هر نحوی اشاره فهمیده بشود کفایت میکنند. ظاهرا وجهی ندارد که ما بگیم اشاره باشد که فقط اونا بین خودشان متداول هست یا اهل فن فقط میفهمند. نه، اگه اشاره باشد که افراد عادی کوچه و بازارم بفهمند کفایت میکنند. ظاهرا دلیلی بر این که باید حتما به اون نحو خاص باشد ما نداریم. پس اشاره مطلقا، البته با یک قید، قرینه‌ای باید باشد که ما به آن اشاره بفهمیم انشاء بی کرده است یا انشاء طلاق کرده است یا انشاء سایر و عودیای قاطر کرده است. همینقدر اشاره باشد همراه با این قرائن و از او صادر باشد کفایت میکند در تحقق او. ولی کلام تتمت انشاءالله فردا. صلی الله علیه و سلم.